بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در مؤسساتی بود که اینها میان فریبکاری میدن، گاهی پسران رو تلقین بهشون میکنن که شما دختر هستید، و بالعکس دخترانی رو فریب میدن به این که شما پسر هستید، در حالی که از نظر اندام اینها فقط پسر هستند یا فقط دختر هستند. از بد به تولد پسر بودن، اما میان اینها رو بهشون میگن، کم کم میباورنن به اونها که شما دخترید، یا دختران رو میباورنن که شما پسر هستید. پنج تا عامل رو در شب گذشته خدمتتون گفتم که چه عواملی باعث میشه که اینها چنین بکنند، چه خود پسرها و دخترها و چه اون مؤسسات. امشب دو هدف و دو نتیجه رو میخوایم بیان بکنیم. هدف چیست؟ معمولا یه اهدافی، یه مقاصدی دنبال هست. هدف اول رو هدف خود پسرها و دخترها میگیم، خود پسرهایی که راضی میشن که اونها دختر بشه و حتی عمل جراحی بکنن، دخترانی که حاضر میشن پسر شوند و عمل جراحی هم میکنند و معمولا هم هر دو دیگه از زندگی ساقط میشن. خود این پسرها و دخترها غالبا هدفشون ترویج لایبالیگری است، ترویج اباهیگری، ترویج فحشا و منکرات. خداشون معمولا این هدفشون هست. این که میگم معمولا، چون گاهی باز به ندرت اتفاق میفته فریب خورده باشن، اما بررسی که میکنید یه آدم متدین توشون نمیبینید. دیگه نشانش اینه، انسان متدینی که هیچ وقت حاضر نیست منکر رو ترویج بکنه. تمام اینها میبینید ضعف ایمان دارن، با مجالس مذهبی سخنرانی ارتباط ندارن، پدر و مادرها فرزندانشون آشنا نمی کنن با مجالس مذهبی، تا اینکه این بچه های مرتبه تو دام یه چنین مشکلاتی می افتن. فقط هم مشکل ترویج دیدینی در این نیست که پسر دختر بشه، یا بالعکس انواع و اقسام منکرات هست. برای جوان وقتی آلوده شد، هر نوع منکری که روش نظارت نباشه این رو سعی میکنه مخفیانه انجام بده، اما دیگه کاری که نمیتونه مخفی بکنه نیمدن مسجده، نماز نخونه، اینو دیگه نمیتونه مخفی کنه. پدر و مادر اگر روانشناس باشن باید فوری بفهمن، تا دیدن بچه شون رغبت نداره بیاد مسجد همین کافیست، بدونن پشت صحنه ایمان ضعیف شده، به یه سمت دیگری داره فرزندشون میره. لازم نیست جلوی پدر مادر بیاد منکر انجام بده. تا دیدن که فرزندشون از مثلا احیا، از یک برنامه اعتکاف، حالشو نه، اول میگه حالشو ندارم، واقعش بدتر از اینه، نمیگه حال نه، به پدرش میگه حالشو ندارم. و الا چطور شد اگه پدرش میگه بیا بریم اردو، میخوام بریم باغ، میخوام بریم نمیدونم، میخوام بریم غذاخوره چلوکه ها، میخوام غذا بخوریم، اونجا حالشو داره. همین کافیست دیگه. پدر باید روانشناس باشه، بچه‌شو با دو تا سوال اینطوری امتحان بکنه. روحانیون به راحتی اینا رو امتحان میکنه. از یه سلام نکردن ما میفهمیم، حالا رو خود نمیاریم، اما همین که میبینیم مغازه‌دار بهش سلام میکنیم جواب نمیده، یا بدتر از اون این که روش از اون بر میکنه. میفهمم اهل منکره، این با خدا ارتباط نداره، مگر اینکه یه آزمایش پدرکشتگی با شخص من داشته باشه، یعنی با من این تو باشه، اما با یه روحانی دیگه میبینی سلام علیک میکنه، اون یه بحث دیگری. اما اینکه از لباس پاک پیامبر خوشش نمیاد، از سیادت و فرزند پیامبر خوشش نمیاد، این ناپاکی خودشو نشون میده. برای ما کار اخلاقی کردیم، اینا رو به خوبی میفهمیم، گرچه وظیفه نداریم حالا به کسی بگوییم. اما اون نمیتونه ریاکاری بکنه، مثلا تو ظاهر بیاد با ما یه سلام علیک گرم بکنه، باطنن بره زنا بکنه مثلا، این نمیتونه، دست خودش هم نیست. کرمی که در لجن هست شما وقت بیاریدش بیرون باز لیز میخوره میره تو لجن، نمیخواد تو پاکی باشه. این یه چیز خیلی ساده ایست. و وقتی شخص تو هوای آلوده قرار گرفت، اول بو رو میفهمه، اما کافیست نیم دقیقه تا یه دقیقه تو هوا وایس، بعد دیگه هیچی نمیفهمه، یعنی فوری عادت میکنه با هم و هوا، میگه نه بوی بدی نمیاد. در حالی که هست، ثبوتن هست، اثباتن نیست، نمیتونه اثبات بکنه. حالا عرضم اینه، خدا نکنه شخص ایمانش ضعیف بشه، یعنی پله پله این میشه. وقتی ایمان ضعیف شد، اول فکر گناهه، هنوز عملش نه، فکرش هم تو نقشه های انواع گناهان هم تو ذهنش دور میزه، کسی هم خبر نداره. البته عالمی رو میفهمه، خودش میگم اطرافیش پدر مادرش متوجه نیستند. یواش یواش میرید نسبت به نماز صبح کسله، نسبت به یه سری اعمال دین اول از اینجا بروز میکنه، کسالت. این حالت منافقینه. قرآن میفرماد که منافقین وقتی میستن نماز بخونن، نمازشون با کسالت. حالا دلیلش چیه؟ چرا منافق با کسالت میستن نماز؟ علتش اینه که باطنم قبول نداره، تو ظاهرم میگه چیکار کنم، میخوام نشون مردم بدم، مردم فکر کنه من مسلمانم، مجبورم برم مسجد. لذا قرآن میفرما به کسالت باید میستن نماز. حالا اون منافقه. مؤمنی هم که ایمانش ضعیف شد همینطور میشه، صفات منافقگونه پیدا میکنه، دست خودش هم نیست، یعنی بروزش تو اعمالش کاملا مشهوده که مسجد رفتن برایش ثقیل میشه، سنگین میشه. ایمان دیده نمیشه، اما مسجد رفتن انسان با چشم میبینه. مغازه دار اینجا تو بازاره، جلو مسجد دیگه، چرا نمیره مسجد؟ ایمانش ضعیفه. ایمان که ضعیف بود، پشت صحنش اینه، نشون شما نمیده، اما انواع گناهان آلوده است، انواعش رو، یعنی از چی تصور انسان بکنه باورش هم نمیاد. قیافش هم تو ظاهر میبینید که یه آدم نیست، اتو کشیده و لباس سالم ده. نه اینطور نیست. گفتن آدم منافق، امیر المومنین علیه السلام رو که میدید روشو برمیگردن، این برای چیه؟ این دست خودش هم نیست. ذات ناپاک از نور خوشش نمیاد و این طوریه. من هم شب تو تاریکی وقتی پا میکنم یاده چراغ روشن کنم چشم اذیت میشه دیگه. برای چیه؟ چون عادت داشتم با تاریکی، نمیتونم بیام تو نور. در حالی که تو نور اگه باشم با تاریکی آشنا نیستم. همچنین یه مرتبه برقا بره یعنی جلو پا منم نمیدونم دار که یه روشنایی ضعیف هست اما چشم عادت نداره دیم. همش با نور عادت داشت. اینه که ما مرتب نیاز به موعظه داریم، به خصوص موعظه کننده ها. ماها بیشتر از شما نیاز داریم. ما یه خطری که ماها داریم اینه که غفلت ما رو میگیره. گاهی عادت میکنیم به توصیه کردن به دیگران. یعنی افراد میان از اون میگه آقای نصیحت را بکنه، خب ناچاریم یه چیز بهش بگیم. اما اگه پیش خودم غافل شدم از خودم این بده، پلیس سر چهارا میشم. هی راننده میان میگن از کدوم باید بریم، کجا میخوام بریم، وای میگم برو از این ور، راه را نشون میدیم، راهنمایی میکنیم. اما بعد شب که میشه خود پلیس نه هنوز سر چهارا خودش وایساده، هیچ راه نرفت. امام نهم علیه السلام میفرمان همه انسان ها لابد از واعظ من نفسه هستن. همه، نمیتونه کسی بگه من واعظ از خود نیاز ندارم. همه نیاز داریم. این روایت های نورانی که من باز چند تاشو یادداشت کردم خدمتون بخونم، حالا امشب فردا شب توفیق باشه. ما همش نیاز داریم. حضرت امام تو این وصیت نامه شون خیلی توصیه کردن، نکات خیلی مهمی رو تو خط خط این وصیت نامه شون، نکات زیبایی رو فرمودند. یه بخشش توصیه اکید دارن رو ترویج مجالس امام حسین علیه السلام. میگن اینا تأکید میکنن، میگن اگه میخواد دینتون حفظ بشه باید این جلسه رو حفظ کن. یه زمانی نرسه بکنید نیاز نداریم. امام حسین علیه السلام نیاز به ما ندارن، اینو بدونیم. ما نیاز داریم. ما باید ترویج بکنیم تا فرزندانمون و نسل‌های بعدی ما متدین باشن. و اینم بهتون بگم نکنیم، فکر نکنید حالا دین ضعیف میشه. چون بعضی فکر میکنند که حالا ما یه کسی هستیم که دین دارمدار حرکت ماست. حرکت کنیم دین میمانه، حرکت نکنیم از بین میره. نه، مسئله ما اون پشهی است که رو درخت نشسته بود، به درخت گفت صرف خود رو بگی میخوام بپرم. گفت ما بپر مثلا نفهمدن که اومده نشستی رو من. که حالا مسئله ما اینه، ما هیچ تأثیری نداریم. اینا رو بدونیم، ما داریم هم تو امتحان میشیم. ترویج بکنیم دین رو، خودمون به کمال میرسیم. و من شکره الان خوندید، کسی که تشکر بکنه فانما یشکرو علی نفسه. فکر نکنید برای دیگری داره کار میکنه، برای خودش داره کار میکنه. از این جیبش پول در میبره تو اون جیبش. این الان ما نفهمیدیم. یعنی که اگه یه مسجد رفتیم ما منت گذاشتیم رو مسجد که ما حضور پیدا کردیم تو مسجد، نه خیر، خدا سر ما منت میذاره که گذاشت و اجازه داد یه همچین فضایی رو، یاد ما داده. شرایط عاشورا اتفاق افتاد تا این اسباب بقای دین تو دوران غیبت فراهم باشه. ولی کربلا اتفاق نیفتاده بود، دوران غیبت هیچ کس دیگه دینش رو نمیتونست حفظ بکنه، دین از بین میرفت، دیگه کسی متدین نبود، مسجد دیگه تو کار نمو. حالا همه ما سر صغره امام حسین علیه السلام نشست، پس وظیفه داریم این رو ترویج بکنه. این نکته ای که حضرت امام بیان میکنه، همین انقلاب ما از کربلاست. یا این کربلایی نبود کجا ما بلد بودیم که طاغوت رو بکریم و بیرونش کنیم از ایران؟ بلد نبودیم. این عزتی که الان مقابل آمریکا جهانخواران ایران اسلامی ایستاده، شعارش از حیات من نزله است، مگر کجاست؟ چرا اهل تسنن این کارو نمی کنند؟ چرا تکفیره ها همش از غیر شیعه در میان؟ تو شیعه همش یه رهبرانی ما داریم، عزت هایی است که باید افتخار بکنیم و می کنیم. در صورت اگر ایمان ضعیف شد، اینو بدانیم خود به خود یه هدف میاد تو ذهنمون. اون هدف چیه؟ بی دینی رو میخوام ترویج کنیم. این مؤسسات اولین نکتش اینه، این جوانایی که اهل چی هستن میخواد یه رای پیدا کنه برای بی دینی. تا میفهمه که تو این مؤسسه پسر رو دخترش میکنن، فوری پسری که میخواد با دختران رابطه نامشروع داشته باشه میره میگه من یکی از اونا هستم، من دخترم. ببینید پس هدف اونه، چیز دیگه هست. حالا اگه همین پسر ایمانش قوی بود، آیا این کارو میکرد؟ قطعا این کارو نمیکرد. یا حالا برید این مؤسساتو، من نمیخوام حالا حتما برید نگاه بکنید، وقتتون شریفتر از اینه. اما همین که گفتم یه آدم متدین تو اینا پیدا نمیکنه. تمامشون یا بیدین کاملا یا از اونها این که بالاخره ضعف ایمان دارن. اهل نماز و عبادت نیست، این نشونه ظاهریش اینه. اهل مسجد و دعای کمیل و دعای ندبه و اینا اهل این چیزا نیست. یا آقایی حالا میخواسته بود دنبال لذت‌های جنسی خودش بره، به خانمش میگفت من میرم دعا کمه شب جمعه، میرم دعا کمه، پتو رو بر میداشت، خانمش هم باورش شده بود که این میره دعا کمه، پتو رو بر میداشت میداشت موتور رو میرفت دنبال روابط خودش، کار خودش. بعد کم کم این خانم فهمید، بعد اون خانم یه بار تعریف کرد، گفت که یه بار من حساسم بودم نکنه این نمیره دو دنبال کارهای دیگه میره دو اینا، برای اینکه امتحانش بکنه برداشون پتو رو چالا به هم دوخته بود. خانمش گفته بود این پتو رو دوخته بود، هیچی هم نگفته. شوهرش هم گفته بود شب جمعه گفته من میرم. صبح که اومده بود کجا رفتی دعا کنه؟ کجا رفتی خوابیدی یا نمیشه؟ و فلان جا اینا افتاد نگاه دارم پتو تکون نخورده، کوکاش باز نشده. همینو به رخش کشه گفت تو اگه رفته بودی که پتو رو رود انداخته بودی باید کوکای پتو رو باز کرده باشه دیگه. حالا اینه دیگه، تو ظاهر یه چیزی میگه اما دنبال افکار دیگه هست. از اینجا شروع میشه تا بعدش. این که میدید یه جوانی میگه من شیطان پرستم، یعنی واقعا کثافت بدتر از این میشه؟ ان الشیطان عدو لکم فاتخذوه عدوا. قرآن میفرماید ثبوتن، یعنی در واقع کاری به فکر شما نداره، شما هرچی میخواید فکر کن. در واقع شیطان دشمن شماست. بعد قرآن به ما تعلیم میده میگه فتخذو عدو، پس شما هم دشمنش بگیرید، این دشمنتوسه. مثل که میگن این سم ما کشنده شما، میخوای فکر بکن میخوای نکن، این سم شما رو میکشه. حالا شما هم قبول کن که این سم کشنده شما. حالا یکی میگه نه من قبول ندارم، قبول نداشته خودت ضرر میکنی. چرا یه جوان امروز باورتون میشه یا نه؟ خب هستن دیگه شیطان پرست، یه من شیطان میپرستم، با اینکه میدونه شیطان اون رو به جهنم میکشونه. علتش چیه؟ این دنبال منکراته، این همینه. ببینید این جهان اهل مسجده؟ اهل مسجد که نیست. این دنبال منکراته، میخواد کسی بهش نه نگه، نگه چرا گناه میکنه. وقت میگرده ببینید کی مدافع گناهه، میگه شیطان. اگه این باشه من شیطان رو میپرستم. حاضره خودشو به عنوان شیطان پرست حتی علائم اونها رو همراه خودش بکنه، به خاطر چی؟ به خاطر ترویج لایبالیگری. اول صحبت هم گفتم اولین هدفی که میشه گفت ترویج لایبالیگری، ترویج بیدینی، میخواد به گناه دسترسی پیدا کنه. یکیش همینه که میرن توی این مؤسسات دختر خودشو پسر میکنه تا بتونه با پسرها هر گونه عشوه‌گری میخواد بکنه بکنه، یا بالعکس. این هدف اوله. هدف دوم هدف خود مؤسساته. مؤسسات چه هدفی پیگیری میکنن؟ مؤسسات دنبال اهداف خودشونن، یا میخوان پول به دست بیارن، حالا دیگه یه اهداف اینطوری، یا اینکه میخوان مرید درست بکنن برای خودشون، و یا بدتر از او میخوان فرهنگ مردم رو تضعیف بکنن. یعنی اگه اینا وصل به آمریکا باشن، بله همینطوره، اینا گاهی پشت صحنه اصلا وصل به دشمنان هست، مثل بهایی‌ها رو اینجا ساده میدید، خب اینام یه آدمه دیگه، داره زندگی میکنه، مغازه داره دو، اما همچین که یه کار خلاف میکنه مچشو میگیرن، یا اتمنید اسرائیل داده شد بالا. پس این چه ارتباطی با اسرائیل داره؟ تو ظاهر که اینجا داره مغازه است، کاری به اسرائیل نداره، کاری با خارج داره، چرا کار داره؟ پشت صحنه ارتباط داره. تو همین اطراف اصفهان یه بهایی بود، جلوی یه مسجد بود منزلش، همش مشکل درست میکرد. آخر جوانا ریختن تو خونش، ببینن چی داره، چرا اینقدر همچی اذیت میکنه، همچی ریختن تو خونش، دن ابزار ارتباط با اسرائیل داشت. همینجا اصفهان ها، استان دیگه رو نمیگم، اینجا همینجا دیدن ایشو مرتب با اسرائیل در تماس بوده، بیرون خودشو نشون نمیده، اما پولا دارد میرد اونجا، اون هم دارن مرتب پشت سر بهش دستور میده. خب دشمنان ما وقتی میخوان جوان ما رو از بین ببرند، یکی از کارهایی که میکنن همینه. این عرفانهای نوظهور یه نمونه دیگه، وقتی سرکرده شو میگیرن، من رابطه نامشروع با زنها داشته، به بهانه اینکه من شما رو معالجه میکنم، کسافتکاری کرده، کسافتکاریش ثابت میشه، اقرار میکنه، شاهدا میان، حکم اعدامش میاد، یه مرتبه میبینیم آمریکایی دارن دفاع ازش میکنه، بعد میبینیم یه عده اینجا فریب میخورن. همینجا تو اصفهان ما هم هست، خیال میکنم تهران هم، فقط نه همینجا اصفهان هم. کیا فریب میخورن؟ وقتی نگاه میکنیم میبینید هیچ کدام این اهل مسجد نیست، ولی اگه ارتباط با عالم دین داشتن، با قرآن ارتباط داشتن، اهل نماز شب بودن، این اندازه نباید کج باشد فهم او. خب ضعف ایمان اینه. من مثال حسی بخوام بزنم، این میشه مثلا یه میکروبی رو پخش میکنن تو فضا، کیا تنفس میکنن؟ اونایی که ماکس ندارن. حالا اگه همه یکی ماکسی به دهانشون بزنن مشکلی نداره، ولی میکروب هم هست، خب باشه. اما اگه کسی حفاظ نداشت، اگه گفت من مواظب خودم هستم، تو نه، آخرش میره تو ریه‌های او و نابودش میکنه. این فضاهای مجازی یه نمونش اینه، اون داره کار خودشو میکنه، میکروب تو کل ایران پخش میکنه. کیا میگیرن؟ اونایی که ضعف ایمان دارن، و الله کسی لباس تقوا داشت تو همین فضا راه میره، هیچ میکروب تو بدنش نفوذ نمیکنه. آیه 201 سوره اعراف خیلی آیه زیبایی است، فرماد مواظب خودتون باشید که دشمن به هیچ وجه نمیتونه شما رو نمیتونه شما رو بیدینتون بکنه، به شرطی که شما هدایت یافته باشی. پس اون مؤسساتم اینه. من این دوتا هدفی که گفتم رو یکی یه صفتم براش عرض بکنم. هدف اول معمولا هدفی است عمدی، یعنی شخصی که عمدن میخواد به منکرات دسترسی پیدا کنه میره توی این مؤسسه میگه من از جنس مخالفم و عمدن این کارو میکنه. اما اون وقتی که همین شخص ابزار دست دیگران واقع میشه، اون هدف دوم سهوی میشه. یعنی وقتی بهش بگیم میدونی مؤسسات چه اهدافی دارن پیگیر میکنن، معمولا خبر ندارن. اما ما خب گفتیم مؤسسات یه هدفی رو دارن پیگیری میکنن، خود اینا هم یک هدف دومیه. و اما دو تا نتیجه، حالا یه پسر اومد خودشو دختر کرد، دختر اومد خودشو پسر، دو نتیجه که خیلی روشنه، یکی عدول از فطرت، بالاخره شخص خلقتش پسره، میاد از این خلقت خودش عدول میکنه، یا خلقتاً دختره میاد از فطرت خودش عدول میکنه. این عدول از فطرت انسانی است، این نتیجه اوست. نتیجه دوم طرد از رحمت الهی شدنه. انسان ها اینطوری دیگه رحمت الهی شامل حالشون نمیشه، چون به انواع گناهان خودشون آلوده میکنه. اما دیگه نتایج دیگه هم گاهی هست که دیگه اونا دائمی نیست. من یه موردی رو، ما رو بردن بالا سر یه مریضی که مشکلات همینطوری داشت، شامی عرفانای کاذب رفته بود، روانی شدید شده بود، رو تخت خوابیده بود، اصلا هیچی نمیفهمید. پدر و مادرش اونقدر نه اینکه گفتن بس هستی اینا ساقط میشن اینه، و پدر و مادرش خبر داشتن. بود اون وقت این بچه دانشجو بود، فعال بود، چی بود، فریبش دادن با این مؤسسه اینا رفت و یه سری تمرینای بهش گفتن انجام، یه مرتبه دیدیم روانی شده. حالا میگفت شکایت از کی بکنم، بچه ما از دست دادم. پدر مادرشون ناراحت بودن دیگه، بچه هم تو رو تخ افتاده هیچی نمیفهمه. کی جوابگوی ایناست؟ اون وقت که داد میزنن هی میگن مواظب باشید. جالب، مریداش اومده بودن پیش ما، یعنی ما هم دفاع کنیم از زندانشون نجات پیدا کنیم. من یه جمله ریشه‌ای گفتم که اینا وقت ما رو خیلی نخوان بگیرن، اصلا دو سه دقیقه بیشتر نشد. گفتم این آقا که عرفان یاد مردم میده مجتهده؟ گفتن نه مجتهد. گفتم خیلی، برای چه ایشون عرفان یاد مردم میده؟ ما دستور داریم تو دوران غیبت به مجتهد مراجعه کنید، اما الحوادث الواقعه هر چی براتون اتفاق میفته، گفتن به مجتهد جامع شرط مراجعه کنید. وقتی ایشون مجتهد نیست به چه حق دارید این حرفا میزنید؟ اینا دیدن مثل این که ما ریشه رو زدیم، زود خداحافظی که پاشان رفت، دیدن با ما نمیتونن کنار بیان. دقت باید خیلی کرد، مطرود از رحمت الهی شدن نتیجه دومه. خب راهکارای معالجه اینا دیگه باشد فردا شب اگر توفیق شد، یه دو تا روایت هم یادداشت کردم، چند تا راهکار معالجه هم گفتم که انشاءالله بتونم فردا شب خدمتتون اینا رو عرض بکنم. و ما دیگه بحث شهوت جنسی رو با این حدود 100 جلسه تقریبا شد از ماه مبارک شروع که اومدیم، دیگه این بحث رو جمعش میکنم انشاءالله که تقریبا زوایای گوناگون او رو بحثشو خدمتتون گفتم. صلی الله علیه یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله. و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله خیلی آقا مظلوم بودن بعد از شهادت پدر بزرگوارشون ضعف ایمانهای مردم بروز کرد دوروبر امام رو خیلی رها کردند و رفتن به معاویه پیوستن امام هرچه اونها رو نصیحت کردن در نهایت چندین بار به اونها اتمام حجت گفتن اگر برم جنگ میاید یا نه به من بگید تا من تکلیفم رو بدانم چیز جواب امام رو هم نمی دادن کاری کردن دشمن در حالی که می ترسید با امام جنگ کند از شجاعت امام می ترسید اما در این حال آنچنان خریدن اطرافیان امام را گاهی با پولهای زیاد گاهی با وعده‌های ریاست که امام ناچار شدن صلح بکنن با دشمن از طرف دیگر همسرشون داخل منزل دشمن امام بود کینه امام رو به دل داشت چندین بار هم اقدام کرده بود تو در نهایت با سم آقا رو مسموم کرد که آقا به شهادت رسیده خواهرشون وقتی آمدن کنار براده تشتی آماده کردند ابتدا تصورشون این بود همچون نوبت‌های قبل آنچه میل کردن بیرون ریخته میشه آقا حالشون مجددن خوب میشه اما وقتی لختای خون رو داخل تش مشاهده کرده متوجه شدن دیگه کار از کار گذشته آقا وصیتاشون رو کرده می دانستن کینه های مردم را یکی از وصیتاشون به برادرشون همین بود حسینم راضی نیستم در تشییع جنازه من خونی ریخته شه اگر مانع شدن نگذاشتن کنار جدم دفن شمم مرو ببرید در بقی دف کنید صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خدایا رحمت و خوشنودی و رضوانت و شامل حالمان بگردان ظهور ولیت رو برسان دست تربیت و حمایتشون رو بالین سرمان قرار بده بارانهای رحمتت رو هم بر ما نازل گردان گناهانمون عفو فرما، به معارف دین آشنامون گردان، در انجام اعمال صالحه موفقمون گردان، رهبر عالی‌قدر نظام اسلامی، خدمتگزاران محافظت فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، به جاه محمد.